ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. رهبر نظامیان سودان دولت این کشور را منحل اعلام کرد. ایران خواستار رسیدگی فوری بلاروس به وضعیت وخیم 13 پناهجوی ایرانی گرفتار در مرز این کشور شد. وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته 140 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ارتش سودان امروز دوشنبه نخست وزیر این کشور را به دلیل پشتیبانی نکردن از آنچه کودتا خوانده می شود در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار داد و سپس نظامیان وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. سازمان ملل این رویداد را کودتا نامیده و به شدت محکوم کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که بیشتر اعضای کابینه سودان و تعداد زیادی از رهبران احزاب طرفدار دولت این کشور دستگیر شدند. ساعتی بعد جنرال عبدالفتاح البرهان رئیس نظامی هیئت حاکمه سودان از انحلال دولتی انتقالی و شورای حاکمیتی خبر داد و در سراسر کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
سیر مسار الثوره تقرر الاتی: اولا اعلان حاله الطوارئ في جميع انحاء البلاد، ثانيا التمسك الكامل والالتزام التام بموارده في الوثيقه الدستوريه الفتره الانتقاليه.
در پی اعتراض‌های سال 2019 که منجر به برکناری عمر البشیر از سوی ارتش شد، سودان توسط یک دولت مرکب از نمایندگان نظامی و غیر نظامی اداره می‌شود. در واکنش به وضعیت وخیم 13 پناهجوی ایرانی گرفتار در مرز لیتوانی و بلاروس، وزارت خارجه ایران خواستار رسیدگی فوری دولت بلاروس به این موضوع شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که با وزارت خارجه بلاروس تماس گرفته و اطمینان دارد که این کشور برای رفع مشکلات این اتباع ایرانی همکاری خواهد کرد. آقای خطیبزاده همچنین گفته است که سفیر ایران با یکی از ایرانیان گرفتار شده در مرز بلاروس تماس تلفنی داشته و صبح روز دوشنبه هیئتی از سفارت ایران برای بازگرداندن آنها به کشور به منطقه مرزی بلاروس لیتوانی رفته است. در همین حال وزیر کشور آلمان روز یکشنبه از اعزام 800 پلیس فدرال برای کنترل بیشتر مرز آلمان و لهستان و همچنین احداث موانع مرزی در این منطقه خبر داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، صدها پناهجو از ایران، افغانستان و سایر کشورها در مرزهای بلاروس با لهستان تجمع کرده و قصد ورود به خاک اتحادیه اروپا را دارد. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت، شمار جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 140 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 7500 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 125000 تن می‌رسد. آمارهای کرونا در ایران مورد تایید منابع مستقل نیست و سازمان نظام پزشکی ایران می‌گوید آمارهای واقعی چند برابر آمار رسمی است. اگرچه در روزهای گذشته آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران کاهشی نسبی را نشان می‌دهد، اما همزمان وزارت بهداشت از افزایش شمار شهرهای قرمز به 22 شهر خبر داده است. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که پیگیر وضعیت 13 پناهجوی ایرانی در بلاروس است و اتحادیه اروپا مقامات بلاروس را متهم کرده که مهاجرت غیرقانونی را به ابزار جنگ تبدیل کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ریچارد رتکلیف را شاید بتوان یکی از فعالترین اعضای خانواده زندانیان دو تابعیتی در ایران دانست.
بحران مهاجرت غیرقانونی از مرز بلاروس به اروپا که از اواسط تابستان گذشته آغاز شد، روز به روز شدیدتر می شود و در تحول تازه دست کم 13 پناهجوی ایرانی در بلاروس گرفتار شدند. دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفت سفارت ایران در بلاروس پیگیر وضعیت شهروندان ایرانی و خواستار همکاری نهادهای زیربط مینسک برای رسیدگی فوری به مشکلات این افراد است. و هیئتی از سفارت به منطقه مرزی اعزام شدند. سعید خطیب‌زاده تأکید کرد اطمینان داریم که دولت بلاروس در چارچوب روابط دوستانه تهران و مینسک همکاری کافی برای رفع مشکلات ادبای ایرانی را خواهد داشت و نهادهای ایرانی نیز موضوع را با جدیت پیگیری خواهند کرد. مهاجرت شهروندان ایرانی به دلیل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به روش‌های قانونی و غیرقانونی مدام در حال افزایش است. گفته می‌شود 13 تبعه ایرانی شامل 10 مرد و 3 زن 6 روز است که در مناطق جنگلی مرزی بلاروس در دمای زیر صفر بدون آب و غذا رها شدند. الکساندر کارنیچوک تحلیلگر سیاسی میگوید مهاجرانی که از طریق بلاروس قصد ورود به اتحادیه اروپا را دارند به بازیچه دست دولت ها تبدیل شدند.
لوکاشنکو برای زندگی مهاجران ارزشی قائل نیست، همان گونه که جان شهروندان بلاروس برای او بی ارزش است. دولت های اروپایی مصممند مانع ورود مهاجران از طریق بلاروس شوند. مشخصاً این افراد در کشورهای خود نیز از شرایط غیر انسانی رنج بردند. وضعیت آنها واقعاً باعث تأسف است، زیرا از همه طرف ضربه خوردند و در اروپا نیز گرفتار یک رویارویی سیاسی شدند. لوکاشنکو برای انتقام مهاجرت را به ابزار جنگ ترکیبی با اروپا تبدیل کرده.
الکساندر لوکاشنکو که اغلب آخرین دیکتاتور اروپا نامیده می شود، از تابستان 2020 که پس از 26 سال حکومت مجدداً پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، با نارضایتی های داخلی و فشار روزافزون غرب روبروست. او در واکنش به تحریم های غرب مدعی شد بلاروس به دلیل تحریم‌ها منابع کافی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی در اختیار ندارد. اما مسئولین اروپایی دولت بلاروس را متهم کردند که شبکه قاچاق انسان به راه انداخته و مهاجرت غیرقانونی را به ابزار جنگ ترکیبی تبدیل کرده. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید از جمله علیه خطوط هوایی بلاویه به اتهام انتقال مهاجران غیرقانونی از خاورمیانه را بررسی می‌کند. لیتوانی مشغول ساخت دیوار در مرز بلاروس است. لهستان در نوار مرزی به این کشور منطقه هشدار نظامی اعلام کرده و یک شنبه وزیر کشور آلمان از ایجاد موانع عبور و افزایش شمار پلیس در مرزهای شرقیش خبر داد و این تدبیر برای محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا قانونی خواند. بر اساس گزارش‌های اخیر، روزی به طور متوسط 500 نفر از عراق، سوریه، ایران، افغانستان و یمن به قصد ورود به خاک اتحادیه اروپا وارد بلاروس می‌شوند. این وضعیت دست کم 4 ماه است که ادامه دارد و بر اساس آمار رسمی لیتوانی و لهستان که با بلاروس هم مرز هستند، طی این مدت شمار مهاجران غیرقانونی از این کشور 22 برابر نسبت به سال گذشته و 45 برابر نسبت به 2 سال پیش افزایش یافته. گزارش شده که تاکنون دست کم 8 مهاجر در این شرایط وخیم جان خود را از دست دادند.
گزارش آنا رایسکای را شنیدید و در اوایل پخش این گزارش دچار مشکل فنی شدیم که از شما پوزش می‌خوایم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همسر نازنین زاغری از روز یک شنبه در محوطه بیرونی وزارت خارجه بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده. اعتصابی که به گفته ریچارد رتکلیف از بیم زندانی شدن دوباره خانم زاغری و همچنین ناامیدی از راهبرد کنونی دولت بریتانیا انجام شود. هانا کاویانی در این گزارش به این اقدام اعتراضی و پرونده نازنین زاغری نگاهی کرده که میشنویم.
ریچارد رتکلیف را شاید بتوان یکی از فعالترین اعضای خانواده زندانیان دو تابعیتی در ایران دانست. همسر او نازنین زاغری 5 سال حکم زندان خود را به پایان رسانده، اما بار دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. حکمی که حال ریچارد رتکلیف را بران داشته تا در اعتراض به آن دست به اعتصاب قضا بزند. خودش میگوید 2 سال پیش وقتی بوریس جانسون نخست وزیر شد در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن چادر زد و پس از 15 روز اعتصاب قضا موفق شد که به نتیجه‌ای که میخواست دست یابد. او گابریلا فرزندش را به لندن آورد. گابریلا گیسو رتکلیف در زمان بازداشت مادرش نازنین زاغری حدود 2 سال داشت. او حالا در 7 سالگی در لندن و در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا به پدرش پیوسته و سمبولی از مقاومت خانوادهش برای آزادی مادرش شده است. آقای رتکلیف میگوید 2 سال پیش دولت ایران را برای آوردن گابریلا به خانه تحت فشار گذاشت و حال با یک اعتصاب غذای دیگر میخواهد دولت بریتانیا را در وضعیتی مشابه قرار دهد. او دلایل اعتصاب غذای خود را این گونه با رادیو فردا در میان گذاشت.
نازنین با این خطر مواجه هست که دوباره به زندان بازگردانده شود. من هفته پیش با وزیر خارجه بریتانیا صحبت کردم و او گفت که اگر نازنین به زندان برگردانده شود اقداماتی خواهد کرد، اما تا قبل از آن اقدام نخواهد کرد. در نتیجه دیدم که باید کاری کرد. به غیر از این موضوع، من کلن از رویکرد دولت بریتانیا در این زمینه ناراضی هستم. آنها نه دولت ایران را به خاطر گروگانگیری به چالش میکشند، نه میخواهند به موضوع بدهی پایان دهند. اگر به همین شیوه ادامه دهند، به نظرم نازنین چندین سال دیگر هم گرفتار خواهد بود.
ریچارد رتکلیف در دومین روز اعتصاب غذای خود همچنان هر ساعت با یک رسانه دیگر گفتگو می کند و پیامش برای همه آنها این است که امید و اعتماد خود را به راهبرد دولت بریتانیا از دست داده است. شهران تبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن لندن، روز دوشنبه از محل اعتصاب غذای ریچارد رتکلیف بازدید کرده. او اقدام این شهروند بریتانیا را اقدامی علیه فراموشی ارزیابی می کند. این اعتصاب آقای رتکلیف از این نظر اهمیت داره که موضوع نازنین رو در برابر دولتش زنده نگه میداره، موضوع روز نگه میداره و نمیگذاره فراموش بشه. ریچارد رتکلیف در کنار چادری کوچک که در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا گذاشته چندین پلاکارد و یک عکس بزرگ همسرش نازنین را به همراه دارد. روی یکی از پلاکارت ها همان پیامی حک شده که او در مصاحبه‌اش هم آن را تکرار می کند. پیامی خطاب به دولت بریتانیا در 4 بند. نازنین و بقیه را گروگان بخوانید. عاملان آن را به سزای اعمال خود برسانید. به وعده خود در زمینه پرداخت بدهی عمل کنید و پایان دادن به گروگانگیری حکومتی را در مذاکرات برجام بگنجانید. آقای رتکلیف از زمان بازداشت همسرش همواره تاکید کرده که جمهوری اسلامی میکوشد از نازنین زاغری به عنوان گروگان برای دریافت 400 میلیون پوند طلب خود از بریتانیا استفاده کند. این صدها میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران به دلیل پرداختی است که حکومت پهلوی برای دریافت تانک‌های چیفتن از بریتانیا انجام داد. تانک‌هایی که با وقوع انقلاب 57 به ایران تحویل داده نشد.
دولت پشت درهای بسته قبول دارد که نازنین به دلیل بدهی همچنان درگیر این پرونده است. وزیر خارجه با ما و بقیه خانواده ها میگوید منع قانونی برای پایان دادن به این موضوع وجود ندارد. اما در فضای عمومی همچنان میگویند مشکل وجود دارد. به نظرم دولت معتقد است که نباید این دو را به یکدیگر متصل کرد. اما برای ما این یک واقعیت است که این دو با هم مرتبط است و به نظرم بسیار آسانتر و امن‌تر خواهد بود که این موضوع حل شود.
در کنار نازنین زاغری که حال بیمه اجرای حکم تازه‌اش می‌رود، دو شهروند دیگر بریتانیا در ایران زندانی هستند. انوشه آشوری و مهران رؤوف که هر کدام با حکم 10 سال در زندان اوین محبوس هستند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد اعتصاب غذایی دوباره ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری از بیم زندانی شدن دوباره او در ایران. پس از دستور رئیس جمهوری ترکیه برای اخراج 10 سفیر کشورهای غربی، ارزش لیر ترکیه 1.6% دیگر کاهش یافت و برای ساعتی به حدود 10 لیر در برابر 1 دلار رسید. لیر ترکیه پیش از این نیز تحت تاثیر اقدامات بانک مرکزی ترکیه که نرخ بهره را افزایش داده بود، سیر نزولی داشت. رجب طیب اردوغان 2 روز پیش پس از آنکه 10 سفیر کشورهای غربی خواستار آزادی عثمان کابالا فعال مدنی ترک شدند، از وزیر خارجه دولت خود خواست که این سفیران را عنصر نامطلوب اعلام کرده و اخراج کند. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودید.